خب عزیزان شنونده، هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید، سلامت و تندرست باشید. همچنان با بخش دوم برنامه ها همراه ما هستید و ازتون دعوت میکنم با برنامه روی خط اقتصاد همراهی بفرمایید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار داریم. روی خط اقتصاد.
به نام یگانه اصیل بخش سلام عرض میکنم به همه شما شنوندهای عزیز رادیو اقتصاد، به ویژه برنامه روی خط اقتصاد. من رضا فرخی به عنوان مجری و همراه با تهیه کننده اون پویان امینیان و مصطفی قغرودیان به عنوان صدا بردار برنامه، خوشحالیم که با روی خط اقتصاد دیگر در دوم بهمن ماه تا ساعت 20 همراه شما هستیم. خب بریم به سراغ موضوعاتی که در برنامه امشب روی خط اقتصاد با آن خواهیم پرداخت. حضور رهبر انقلاب در نمایشگاه پیشگامان پیشرفت، رویداد ملی توانمندی‌ها و دستاوردهای بخش خصوصی. شکست رژیم صهیونیستی در غزه. رونمایی از 25 محصول فناورانه رسانه ملی در 21مین اجلاس فناوری رسانه. خلق 480 میلیون دلار ارزش افزوده با اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها. اجرای عملیات برف‌روبی در حدود 13000 کیلومتر از جاده‌های کشور. و معاون برنامه‌ریزی وزارت سمت عنوان کرد سند توسعه صنعت بازیافت تدوین می‌شود. خب رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز سه‌شنبه به مدت 2.5 ساعت از نمایشگاه پیشگامان پیشرفت، رویداد ملی توانمندی‌ها و دستاوردهای بخش خصوصی بازدید کردند. در این نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای بخش خصوصی در بخش‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تجهیزات ساخت ماهواره‌ای، هوش مصنوعی، ساخت تجهیزات و ابزارات تعمیر هواپیما، صنایع معدنی و زمین‌شناسی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنعت فولاد و آلومینیوم و لوازم خانگی و همچنین صنایع دریایی، صنعت فرش، صنعت آب و برق، صنعت نساجی، تجهیزات پزشکی و بیمارستانی و تولید دارو، پژوهشگاه رویان، تولیدات کشاورزی و دامپروری و صنایع دستی و گردشگری ارائه شده بود. در این بازدید شرکت‌های مختلف بخش خصوصی دغدغه‌ها و گلایه‌های خود را در زمینه مشکلات و موانعی که بر سر راه بخش خصوصی است مطرح و رهبر معظم انقلاب خطاب به وزرای حاضر در نمایشگاه تاکید کردند باید دولت و مسئولان دولتی کاری کنند که گلایه‌های بخش خصوصی برطرف شود، زیرا پیشرفت کشور در گروه میدان دادن به بخش خصوصی است و تنها راهبرد پیشبرد کشور استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی است. می‌خوام گفتگو کنم با رئیس اتاق بازرگانی ایران آقای صمد حسن‌زاده. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سپاسگزارم. جناب آقای حسن‌زاده، خب با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب که تاکید فرمودند بر اهمیت دادن هرچی بیشتر به بخش خصوصی، این بیانات رو چقدر مؤثر میدونید که در ادامه ما راه ما شاهد این باشیم که موانع حضور در واقع موانعی که پیش روی بخش خصوصی است از جلوی پاشون برداشته بشه و بیشتر هم در حالا حوزه‌های مختلف به بخش خصوصی توجه بشه؟
این رویداد ملی به عنوان پیشگامان پیشرفت صنعت،
بله،
که صبح مقام معظم رهبری یه بازدیدی از دستاوردهای بخش خصوصی،
بله،
حضور پیدا نمودن، نشان دهنده عمق حمایت مستمر مقام معظم رهبری از بخش خصوصی و در مسیر توسعه اقتصادی بود.
درست.
و این رویداد هم یک فرصتی بود که توانمندی و دستاوردهای بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف که به نمایش گذاشته شده بود به عنوان
بله.
همگام و اثبات اینکه بخش خصوصی علی‌رغم تمامی چالش‌ها و
درست.
مشکلاتی که چندین سال در اقتصاد کشور وجود دارد ولی همواره در راستای ارتقای تولید و تحقق اهداف اقتصادی کشور و رسیدن به جایگاه پیشرفت گام بسیار خوبی همیشه بر می داره.
درسته.
و مقام معظم رهبری هم بارها تأکید داشتن که برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و تحقق اهداف بلند مدت ایران اسلامی باید از تمامی ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده شود.
درسته.
و این بخش خصوصی هست که با سرمایه گذاری ها در حوزه های مختلف
بله.
تولید و اشتغالزایی و نوآوری و برای کشور امنیت ایجاد می کند. و من اعتقادم این که دغدغه اصلی حضرت آیت الله خامنه‌ای در عرصه اقتصاد تأکید بر مردمی بودن اقتصاد
بله.
ایشون همیشه بر اهمیت تقویت نقش مردم و فرایند اقتصادی بودن مردمی تأکید داشتن و امروز هم در دیداری که حضرت آیت الله خامنه‌ای از این نمایشگاه به عمل آوردن یک دغدغه‌هایی که بخش خصوصی در راستای تولید در حوزه بانکی در حوزه ارتباطات بین المللی در حوزه رفع بعضی محدودیت‌هایی که چندین سال در مسیر توسعه اقتصادی کشور قرار دارد مطرح فرمودند و حضرت آیت الله هم در حوزه رفع بعضی نارسایی ها که مربوط به داخل کشورمون بوده به مسئولین نظام که اکثرا در نمایشگاه حضور داشتن توصیه های لازم را انجام دادن. ما امیدوار هستیم که مقام معظم رهبری با بازدیدی که از توانمندی ها و از ظرفیت های
بله.
کشورمون از ظرفیت های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در این نمایشگاه که واقعا برای توسعه آینده اقتصادی کشور و تولید کشور یک قدم های بسیار خوبی مخصوصا در حوزه دانش بنیان و در حوزه صنایع پیشرفته در تمامی زمینه ها با مشاهده فرمودم من اعتقاد دارم که در سالهای آینده با رفع بعضی ناترازی ها مخصوصا دغدغه بخش خصوصی در حوزه کمبود برق تعطیلی کارخانجات که در سال جاری مخصوصا در تابستان به خاطر کمبود برق خسارت هایی برای واردهای تولیدی فراهم شده بود نسبت به رفع اون مقام معظم رهبری دستورات لازم را فرمودم. انشالله که
جناب آقای حسن‌زاده خود اتاق بازرگانی ایران چقدر میتونه نقش داشته باشه در اینکه موانع پیش روی بخش خصوصی رو برداره و حلشون کنه.
اتاق بازرگانی با توجه به ظرفیت هایی که بالاخره در زیر مجموعه اتاقهای بازرگانی 34 تا استانها و با توانمندی 20 کمیسیون تخصصی مرکز پژوهش ها تمامی مسائل را به دقت به صورت کارشناسی شده به صورت علمی بررسی می کند. راه حل هایی که مسئولین محترم مخصوصا در وزارتخانه های صنعت و وزارت نیرو وزارت نفت مخصوصا در حوزه بانک مرکزی که بتوانند واقعا با کارشناسی صحیح مشکلات و نارسایی ها را برای کشور حل نماید. مخصوصا اتاق بازرگانی یک طرحی برای جلوگیری از مهاجرت دانشجویان دانشگاه ها که چندین سال با یک خسارت بسیار بزرگی در کشور روبرو هستیم،
مهاجرت
یا به عنوان سفیران مهارت در دبیرستان ها یک طرحی را آماده کرده و با وزارت علوم برای پیشرفت این برنامه ها در حال مذاکره هست و در یک چند تا استان هم این موضوع شروع شده و ما بورس هایی را از اتاق بازرگانی برای حمایت از این موضوع آماده کرده ایم و در حال اجرا هستند که ما بتوانیم دانشجویان و دانش آموزان را قبل از فارغ التحصیلی با یک مهارت های تخصصی آشنا بکنیم تا بعد از فارغ التحصیل در واحد های تولیدی با جذب این جوانان فرهیخته مشکل کمبود نیرو برای کشورمون که امروز در بیشتر واحدها دیده می شود برطرف بشود. و از یک طرف هم در مرکز پژوهش های اتاق یک بررسی های کارشناسی شده که چگونه ما با توسط دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه مخصوصا کشورهای خاورمیانه و تا اونجاییم که مقدور با هم کشورهای غربی و هم کشورهای آسیای دور که بتوانیم روز به روز این ارتباطات را در حوزه اقتصادی بیشتر فراهم نماییم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی ایران و منم امیدوارم که توصیه های رهبر معظم انقلاب مورد توجه دستگاه های مختلف قرار بگیره و انشالله به کار بسته بشه تا ما شاهد حضور بیش از گذشته بخش خصوصی در بخش های مختلف اقتصادی تولید کشور باشیم. سپاس از اینکه با ما همراه بودید، با شما خداحافظی میکنیم.
آرزوی موفقیت دارم.
بله، خب نمایشگاه پیشگامان پیشرفت بخش‌های مختلفی داشته، دستاوردهای زیادی در این نمایشگاه به عرصه نمایش گذاشته شد. در این باره می‌خوام بشنویم صحبت‌های آقای آقا محمدی رو، مسئول برگزاری این نمایشگاه. بشنویم، برمیگردیم برنامه رو ادامه خواهیم داد.
نمایشگاه با 39 غرفه و بیش از 150 شرکت فعال بخش خصوصی در موضوعات اساسی کشور، چه اونهایی که الان تولید رو با مشکل مواجه کرده مثل برق و گاز و آب و فراورده های نفتی، و چه با موضوعات دوآورانه‌ای که در حقیقت پارادایم ها رو داره تغییر میده مثل بحث های گیاهی در پزشکی یا بحث های مربوط به هوش مصنوعی و زمینه های از این قبیل تشکیل شد. خوشبختانه همه اونهایی که در حقیقت توانایی و یا امکان حضور داشتن چون جا محدود بود حاضر شدند و موضوعات رو توضیح دادند. اون چیزی که نوآورانه بودیم بود که برای هر کدام از این مشکلات بسته هایی رو بخش خصوصی پیشنهاد کرده بود، یعنی برای اولین بار بود که برنامه بخش خصوصی برای 5 سال آینده مدون شده بود و در زمینه در حقیقت تولید برق، در مورد تولید فرآورده‌های نفتی، در مورد تولید خود نفت و گاز و همچنین در مورد رفع مشکلات نظیر دارو و نیازهایی که برای بخش دارو داریم، برای تجهیزات پزشکی داریم، در زمینه خودرو و در حقیقت تحولاتی که باید در خودرو صورت بگیره، در زمینه مسائل مربوط به الکترونیک و تحولات در این زمینه و اقتصاد دیجیتال به صورت عمده که بسیار مهمه و حوزه کشاورزی و دامداری و همچنین صنایع دستی و گردشگری، تمام اینها نمونه های از کارشون رو آورده بودن، ارائه دادن، مشکلاتشون رو بریز دادن، ضمناً مکتوبی رو هم خدمت مقام معظم رهبری تقدیم کردن که ایشون دستور دادن که اون مکتوب هم گرفته بشه. مواردی رو هم راجع به حوزه های دولت داشتن که مقام معظم رهبری اون رو از دولت خواستن که کنترل بکنن و مدیریت بکنن و مواردی هم مربوط به نظامی ها بود که مقام معظم رهبری صریحا گفتن من اینها رو خودم رسیدگی میکنم و دستور میدم. و در زمینه بحث های مربوط به سال گذشته نمایشگاه دولت جدید دو تا کار مهم کرده بود که یکی ریاست محترم جمهوری در نمایشگاهی که در شهر آفتاب بود برای رشد 8% همه طرح‌ها رو دیده بودند و اخیراً دستور اکیدی صادر کردند که کشور بر این مبنا همه طرح‌هاش رو آماده بکنه و دستوری رو که مقام معظم رهبری در سخنرانیشون داشتند که معاون اول با دفتر ایشون یک کارگروهایی رو تشکیل بدن و مسائل رو دسته‌بندی کنن، آقای دکتر عارف به معاونشون دستور اکید دادن که جلسات کاری رو برای رفع مشکلات بخش خصوصی تدارک بکنن و فراهم بکنن.
بله، صحبت‌های آقای آقا محمدی مسئول برگزاری نمایشگاه پیشگامان پیشرفت شنیدید. بریم به سراغ بحث سند بازیافت و تدوینش، سند توسعه صنعت بازیافت و تدوینش. معاون برنامه‌ریزی نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تدوین سند راهبردی و توسعه زنجیره ارزش صنعت بازیافت با همکاری بخش خصوصی خبر داده. آقای سعید شجاعی گفته مصرف مجدد کالاهای قابل بازگشت در دنیا سابقه طولانی دارد و در کشور ما هم با توجه به حجم بالای تولید پسماند نیازمند ایجاد سازوکاری برای استفاده از چرخه پرسود هستیم. آقای حجت ذوقی مشاور برنامه‌ریزی نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت همراه ما هستند. سلام و عرض ادب آقای ذوقی.
سلام علیکم جناب فرخی عزیز، خدا قوت خدمت شما و همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه در خدمتتون هستم.
در تدوین این سند چه موضوعاتی قرار هست مد نظر قرار بگیره که متفاوت با گذشته باشه استفاده ما از بازیافت و این سند؟
من این توضیح خدمتتون عرض کنم که بحث صنعت بازیافت استدلال دادی که صنعت نوپا هست در کشور ما و سابقه آنچنانی نداره و در واقع سندی هم براش تدوین نشده. بر اساس قانون برنامه هفتم بند ت قانون برنامه هفتم، دولت وزارت صنعت رو در واقع متولی کرده که بیاد سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره ها رو بنویسه. در آنجا در واقع چند رو سند رو به عنوان سند زنجیره های پرارزش در واقع مشخص کرده، از جمله سند بازیافت رو.
بله،
که در واقع ما باید در واقع سند راهبردی اون سند رو بنویسیم. از ویژگی های مهمی که در واقع این سند داره، نگاه به تکمیل زنجیره های ارزش هست. سند بازیافت همونطور که اعتراض دارید به همه صنایع وصل است، یعنی تای حلقه هر صنعتی رو شما در نظر بگیرید صنعت بازیافت بهش اتصال داره. بنابراین یکی از مهمترین ویژگی‌های این سند ارتباط افقی و عمودی این سند به همه صنایع در واقع کشور هست، چه در حوزه کشاورزی چه در حوزه در واقع صنعت.
بله.
و در واقع ارتباط افقی و عمودی و چنگانی این سند با صنایع دیگه از ویژگی‌های مهمی هستش. ما در این سند بهش توجه ویژه داریم. از در واقع نکات قابل توجه به این سند، نگاه نوآورانه و در واقع دانش بنیان به صنعت بازیافت است. همونطور که استدلال دارید در واقع در اقتصاد چرخشی یکی از موضوعات در واقع بحث اقتصاد دیجیتال هست.
بله.
صنعت بازیافت در ارتباط با توسعه در واقع صنعتی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه به اون توجه میشه. بنابراین توجه به اقتصاد در واقع دیجیتال و فناورانه در توسعه صنعت بازیافت از موضوعات اساسی هستش در این صنعت بهش توجه شده.
جناب آقای زوقی، تولید انرجی از مواد بازیافتی هم زیر مجموعه همین صنعت قرار میگیره؟
تولید
انرژی،
ببین، تولید انرژی به اون شکل جناب آقای میفرمایید در حوزه هم نیستش.
درست.
ما در واقع چرخه مواد اولیه، کالاهای نیمه ساخته و کالاهای ساخته شده رو در واقع در این صنعت مورد نظرمون هستش.
به نظر میرسه که شما نیازمند یک شبکه سازی هستید که هم مردم درش حضور داشته باشن، هم دستگاه‌های مختلف باهاتون همکاری داشته باشن. این در واقع این چرخه در این سند طراحی شده که دستگاه‌ها هر کدام جاشون کجاست، مردم چگونه باید همکاری کنن، چه فرهنگ سازی در این زمینه باید صورت بگیره.
بله، همونطور که خدمتتون عرض کردم، از ویژگی‌های در واقع این سند که ذیل سند راهبرد ملی پیشرفت هست.
بله.
که دولت هم در واقع دستگاه در به اون توجه کرده، به اون گفته آقا با همکاری بخش خصوصی، اتاق ایران، از خصوص انجمن‌های تخصصی و بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، چون در واقع ارتباط چنگانی هستش بین صنعت در واقع بازیافت و صنایع دیگه خدمت عرض کردم. بنابراین اون چیزی که در قانون هم بهش توجه شده و بهش تکلیف شده، همکاری در واقع دستگاه‌های متولی و بخش خصوصی در این صنعت. بنابراین ما در قدم اول میخوایم وضعیت موجود احصا کنیم. الان هم جلسات مختلفی رو با انجمنها و بخش خصوصی و اتاق ایران برگزار کردیم در راستای احصای چالش ها و مشکلات صنعت. در واقع گام اول این هست ما چالش ها شناسایی کنیم و چالش ها گسترده از هم چالش های قانونی داره و در واقع هم چالش های در واقع حوزه آمار اطلاعات داریم ما در این حوزه. بنابراین نیازمند همکاری و مساعدت هم بخش خصوصی و هم در واقع به دستگاه دیگه هستیم که در واقع تو این سند بهش توجه شده.
سپاسگزارم از شما آقای زوقی، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم جناب فروخی عزیز، وقت شما بخیر، خداحافظ.
بله، گفته بود کردم آقای حجت زوقی، مشاور برنامه ریزی نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت معدن و تجارت، پیرامون به هر حال تدوین سند بازیافت، موضوعی که اشاره داشتم به عنوان یک سند نوظهور، و گفتن که به هر حال میتواند قطعا به نفع کشور باشد و در این سند قرار هست همه دستگاه پای کار بیان، مردم هم حضور داشته باشن و از بخش خصوصی و به ویژه شرکت های دانش بنیان هم کمک گرفته بشه. ان شاء الله که بتونیم شاهد توسعه چنین سندهایی باشیم، چرا که همونطور که در ابتدا هم اشاره کردم، ما حجم تولید پسماندمون بسیار در کشور بالاست.
روی خط اقتصاد،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 19 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
گفتگو با مدیران اقتصادی کشور.
ما بیش از 90 درصد از تولید برق از نیروگاه هستش
و واکاوی مهمترین خبرهای اقتصادی کشور در
روی خط اقتصاد.
شما روی خط اقتصادی،
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 روی خط اقتصاد باشید.
روی خط اقتصاد ساعت 19
روی خط اقتصاد باشید.
خب، در چند روز اخیر پس از پذیرفتن آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی، بسیار از کارشناسان این مسئله رو به مثابه یک شکست برای این رژیم تلقی کردن و گفتن در کنار حوزه‌های مختلفی که حالا زیان‌های زیادی وارد شده، بخش اقتصادی هم به هر حال یکی از حوزه‌هایی که این رژیم متحمل آسیب‌ها و ضررهای جدی شده و به اذعان صهیونیست‌ها تصاویری که از غزه هم داره منتشر میشه، این مسئله رو نشون میده که اراده فلسطینیان با وجود جنگ خانمانسوز و وحشیانه هرگز شکسته نمی‌شود. در کنار این موضوع درباره آسیب‌های اقتصادی این جنگ برای رژیم صهیونیستی میخوام گفتگو کنم با آقای حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام مسائل شما و شنوندگان محترم در خدمت شما.
سپاسگزارم. جناب آقای هانی‌زاده، در کنار مباحث سیاسی و موضوعاتی که مطرح میشه به عنوان به هر حال مسائلی که نشان میدهد رژیم صهیونیستی شکست سختی رو بعد از مدت‌ها جنگ متحمل شده، بحث آسیب‌های اقتصادی هم مطرح هستش. به نظر شما توی حوزه اقتصاد رژیم صهیونیستی اگر بخوایم مطرح کنیم محورها رو، در چه محورهایی متحمل شکست و آسیب‌های اقتصادی شده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع رژیم صهیونیستی در طول 15 ماه جنگ غزه انواع سلاح‌های کشتار جمعی رو علیه مردم این شهر کوچک محاصره شده به کار گرفت، به گونه‌ای که گفته می‌شود که حجم بمب‌های به کار رفته علیه مردم غزه در 15 ماه از حجم تمام بمب‌های به کار گرفته شده در جنگ دوم جهانی دو برابر هست و بیشتر.
بله.
در واقع این نشانه اراده و قدرت بازدارندگی و جهادی مردم غزه هست. علاوه بر این، صرف نظر از آسیب‌هایی که بر مردم غزه وارد شد، اما در اون طرف رژیم صهیونیستی هم متحمل تلفات و خسارات سنگینی شد، هرچند که رژیم صهیونیست تلاش داره در این مدت از در واقع نشت اخبار مربوط به آسیب‌هایی که به این رژیم وارد شده جلوگیری بکند، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که در طول این مدت رژیم صهیونیستی بیش از 2000 کشته، 9000 زخمی داشته و 700 تانک مرکاوا هم در این مدت منهدم شده. بر اساس این گزارش‌ها رژیم صهیونیستی در این مدت بیش از 100 میلیارد دلار هزینه جنگی داشته و این معادل کل بودجه سالانه رژیم صهیونیستی هست و اینها نشان می‌دهد که اراده جهادی و تفکر جهادی همواره بر قدرت نظامی غلبه دارد و این یک شکست بزرگی در تاریخ رژیم صهیونیستی هست و یک پیروزی درخشانی برای مردم مظلوم غزه و حتی ملت‌های مسلمان منطقه به ویژه محور مقاومت هست که چنین پیروزی درخشانی را رقم زدند. در هر حال غزه از دل ویرانه‌های ناشی از بمباران‌های مکرر رژیم صهیونیستی پیروز خارج شد و این در حقیقت در تاریخ ملت فلسطین یک مرحله و سرفصل بسیار مهمی خواهد بود.
جناب آقای هانی‌زاده، من داشتم حالا رسانه‌های مختلف رو مطالعه می‌کردم همین چند روز اخیر، به این مسئله هم اشاره داشتن که این جنگ باعث شد که نیروی انسانی متخصص قابل توجهی از اسرائیل مهاجرت کند و گفتن که این هم یکی از ابعاد به هر حال آسیب‌های و ضررهای اقتصادی برای اسرائیل است. در کنار این مسئله بیکاری گسترده هم رقم زده شده در طول این جنگ. نگاه شما به این صحبت‌ها و این گزارش رسانه‌ها چیست؟
بله، به گزارش ها هم نشان داده می شود بیش از 1 میلیون نفر از صهیونیست ها که دارای تابعیت دوگانه خارجی هستند هم الان در حال مهاجرت هستند از اراضی اشغالی به کشورهای اروپایی و آمریکا هستند و این در واقع برای رژیم صهیونیستی بسیار شکننده و تلخ خواهد بود، به اعتبار اینکه مهاجرت معکوس موجب خواهد شد که بسیاری از متخصصان که در واقع با وعده امنیت و رفاه به اراضی اشغالی مهاجرت کردند، با توجه به شرایطی که اخیراً در 15 ماه گذشته بر اراضی اشغالی حاکم بوده و ناامنی ها را گسترش داده در اراضی اشغالی و ثابت شده که رژیم صهیونیستی قادر به تأمین امنیت صهیونیست نیست و به این سبب در حال مهاجرت معکوس هستند و این برای رژیم صهیونیستی در آینده خطرآفرین هست و این رژیم رو وارد یک چرخه فروپاشی اقتصادی خواهد کرد.
سپاسگزارم از شما آقای هانی‌زاده، باهاتون خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم.
بله، گفتگو کردم با آقای حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی، پیرامون شکست‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی در جنگ غزه.